وزرای خارجه ایران و چین سند برنامه جامع همکاری میان دو کشور را امضا کردند. با افزایش شمار مبتلایان کرونا در ایران، ورود و خروج به بیش از 60 شهر کشور ممنوع اعلام شد. و گزارشی خواهید شنید درباره جنگ پنهانی ایران و اسرائیل، این بار در حوزه دریا و کشتیرانی. این مجله شبانگاه نیمه شب رادیو فرداست. وزرای امور خارجه ایران و چین روز شنبه 7 فروردین سند برنامه جامع همکاری میان دو کشور را در تهران امضا کردند. محمد جواد ظریف روز شنبه این سند را در کنار همتای چینی خود وانگ یی در وزارت خارجه ایران امضا کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، انتظار جمهوری اسلامی این است که این سند بالادستی به عنوان نقشه راه در 25 سال آینده در روابط ایران و چین باشد. در همین زمینه در مجله پیشین گفتگویی داشتم با همکارم رضا حقیقت نژاد که این موضوع رو دنبال کرده و از جزئیات بیشتر این سند ازش پرسیدم.
یکی از مهمترین مشکلاتی که الان وجود داره همین ابهامی که در مورد مفاد این سند وجود داره. یک سند 18 صفحه‌ای که ویرایش خرداد 99 بوده، منتشر شده که به بخش‌های مختلف این سند همکاری پرداخته. بعد از اون مقام‌های ایرانی گفتن که مقام‌های دولت چین هم یه ملاحظاتی درباره این سند داشتن. اون چیزی که منتشر شده خرداد 99 در واقع اون چیزی بوده که در هیئت دولت ایران به عنوان پیشنویس پیشنهادی به تصویب رسیده و گفتن چینی‌ها هم یک ملاحظاتی در این زمینه داشتن که در رفت آمدهایی که داشتن این ملاحظات رو اعمال شده و نهایی شده، ولی تاکنون اون سندی که ملاحظات چینی‌ها هم درش اعمال شده باشه منتشر نشده، علارغم که حالا قبلا وعده داده بودن که با شفافیت رفتار می‌کنن. الان ما شاهد این هستیم که فقط یه بیانیه خیلی کوتاهی وزارت خارجه داده و گفته که این امضا شده. حتی نماینده‌های مجلس هم به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای این رو تایید کرده و نماینده ویژه گذاشته برای پیگیری اون، دیگه جرأت ندارن که در مورد اون بخوان پیگیری بکنن و به نظر میرسه که حتی یه بخشای مهمی مثل مجلس هم که قبلا مهم از این نظر میگم که مثلا فرض کنین قرارداد ایران روسیه که سال 80 بود اون موقع به تصویب مجلس ششم رسید و شورای نگهبان هم تاییدش کرد، ولی اینجا حتی هنوز به فاز مجلس هم نرسیده و اون متن اصلی قرارداد کماکان در یه فضایی از ابهام و پرسش قرار داره.
در کنار این عدم شفافیت، چندی پیش غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران گفته بود که این سند همکاری تنها مربوط به بخش اقتصادی نیست و در بخش‌های دیگه‌ای هم ورود کرده. مشخص شده چه بخش‌های دیگری شامل این سند همکاری هست؟
دو تا بخشی که خیلی نگرانی برانگیخته در افکار عمومی، یک بحث مربوط به ارتباطات و فناوری هست که خب می‌دونیم که دولت ایران خیلی در صدد گسترش سیاست‌های فیلترینگ و راه‌اندازی اینترنت ملی هست که جداسازی بکنه اینترنت رو از اینترنت جهانی که بتونه اون فضای سانسور و کنترل رو به صورت حداکثری اعمال بکنه و در این زمینه چین رو به عنوان یه الگو قرار داده و خیلی در تلاش هست. اخیراً هم اعلام کردن که یه سری فناوری‌های جدید دارن از چین وارد می‌کنن. یه نگرانی وجود داره که این یک مسیر رو باز بکنه برای توسعه فناوری در زمینه فیلترینگ و سانسور اینترنتی که چین یکی از دایه‌داران هست در این زمینه. یه نگرانی دیگه هم در زمینه نظامی هست. حالا می‌دونیم که یک سری مانورهای نظامی مشترک در طراحی کردن، ولی خب یک بحثی هم وجود داشته که بعضی‌ها در شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردن که همونطور که مثلا روسیه رفته در سوریه یه پایگاه نظامی داشت و برای حفظ اون پایگاه نظامی خودش حتی وارد جنگ داخلی در سوریه هم شد و به قیمت ویران شدن سوریه هم که شده اون پایگاه نظامی خودش رو در سوریه حفظ کرد، ممکن در آینده به بهانه همین همکاری‌ها دولت ایران بخواد یه امتیازی بده به چین و مثلا با یه پایگاه نظامی در جزایر ایران یا در داخل ایران مثلا تأسیس بکنه و این میتونه زمین ساز نفوذ بیشتر چین در ایران باشه. یه بحث دیگه‌ای که مطرح شده بود این بود که با توجه به سابقه حضور چین در برخی از کشورها که برای حفاظت از اون پروژه‌های بزرگ عمرانی خودش داره نیروهای نظامی خودش رو برده، آیا ممکنه چنین الگویی هم در ایران تکرار بشه؟ این مواردی که من میگم در این سند ابتدایی که ایران منتشر شده اشاره بهش نشده، ولی با توجه به سابقه رفتاری که این قدرت‌ها قدرت‌های مثل روسیه و چین و به خصوص رفتار چین در برخی از کشورهای آفریقایی یا تاجیکستان یا جاهای دیگه داشتن، این نگرانی وجود داره که یک نوعی برخی از امتیازات رو نظامی رو بخواد از ایران بگیره که یک پایگاه هم در خاورمیانه داشته باشه، چون میدونیم که یک برنامه توسعه کلان و دراز مدت هم برای محکم کردن جای پای خودش در خاورمیانه چینی ها دنبال میکنن.
و یکی از بحثایی که الان اینجا مطرح هست انتخاب زمان امضای این سند هست، درست در زمانی است که ایران در تعطیلات نوروزی به سر میبره و رسانه ها هم تعطیل هستند. آیا انتخاب این زمان برای امضای این سند معنای خاصی داره؟
علاوه بر این نکته‌ای که گفتی، یه معناش هم این بود که بالاخره یه نقشی که در مثلا در انتخابات داخلی ایران هم معنادار بود، چون آقای لاریجانی یکی از کسایی هست که هم بحث کاندیداتوریش خیلی جدیه، هم از مثلا میگن دولت روحانی هم پشتیبانش هست که این در انتخابات حضور پیدا بکنه. بعد بنابراین این نمایشی که امروز میدن و آقای لاریجانی هم در کنار وزیر خارجه و رئیس جمهور یکی از سزل امضای این سند محسوب میشه، شاید تبلیغات انتخاباتی برای آقای لاریجانی باشه. و یک بحث هم بحث در مسیر احیای برجام، چون چینی ها یکی از اون مسیرهای پنجگانه ای که برای نفوذشون در خاورمیانه تعریف کردن، احیای برجام هست که بتونن یه نقشی در این زمینه ایفا بکنن. الان در مسیر نزدیک شدن به ایران، در واقع ایران میخواد که از کمک چین بیشتر بهره بگیره در مسیر احیای برجام، و از اون سوی دیگه هم چین میخواد در مسیر تقابل با آمریکا و به خصوص با دولت بایدن از ایران به عنوان یک کارت بازی استفاده بکنه. بنابراین در اون معادلات کلان هم تحلیلگران زیادی این موضوع رو اشاره کردن که الان با توجه به تقابل آینده تقابل چین و آمریکا و همین بحث احیای برجام، این هم یک زمانی هست که اینا اصرار دارن که رو نمایش بکنن که بتونن از این به عنوان احضار فشار در مذاکرات طرفین استفاده بکنن.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب هستید. بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، با افزایش تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی و قرمز، سفر به 67 شهر کشور ممنوع اعلام شد. در همین حال بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات وزارت بهداشت ایران بارها درباره خیز دوباره کرونا، به ویژه به دلیل شیوع گسترده ویروس جهش یافته در صورت سفرهای نوروزی، هشدار داده بودند. در همین زمینه ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم.
کاملا قابل پیش بینی بود و عوارضی که الان ما داریم میبینیم هنوز مربوط میشه به خریدهای قبل از عید، تجمعهایی که در صفهای خرید گوشت و مرغ و بقیه چیزها بود و همه اون تجمعهایی که هفته های قبل داشتیم. مشکلاتی که در ایام نوروز پیش خواهد اومد و عوارض اون باید هفته های بعد منتظرش باشیم، خب الان تعدادی دارن برمیگردن و هفته دوم باز تقریبا تمامی مسافران نوروزی برخواهند گشت. دو سه هفته بعد عوارض اون خودش رو نشون خواهد داد، اما متاسفانه همین الان هم حتی بر اساس آمارهای رسمی که خودشون اعلام میکنن، بیش از 15% افزایش تعداد بستری ها رو داشتیم. آمار مرگ و میر حول و حوش 100 تاست هر روز، حالا با 10 تا کم و زیاد که اینا اعلام میکنن و خودشون گفتن که آمار واقعی 3-4 برابر این هست، در صورتی که آمار فوت شدگان در هفته های قبل بین 50 و 60 بود. این نشون میده که علارغم همه این ساده انگاری ها و این که وضعیت رو به این شکل جلوه میدن، یا آقای روحانی میگه که همه چیز تحت کنترل هست، متاسفانه شرایط رو به وخامت هست و آمار غیر رسمی و مشاهدات داخل بیمارستان ها نشون میده که تخت های بیمارستانی در حال تکمیل شدن هست و همه اینها نشانه از این ساده انگاری هست که مسئولین تحمیل کردن به مردم، شرایط رو باز گذاشتن چه در خریدها و تجمعات قبل از عید، یا مردم رو مجبور کردن که در محلهای تجمع و صفهای خرید قرار بگیرن، و یا اینکه به دلیل اینکه جلوگیری نکردن و پروتکل خاصی رو نداشتن، این وضعیت رو شاهد هستیم و بدتر از این رو هم شاهد خواهیم بود.
آقای عطاری، از مواردی که مقامات مسئول در ایران نسبت به اون همواره ابراز نگرانی کردن مربوط به برگزاری مراسم مربوط به ایام مذهبی است، از جمله اینکه در روزهای آینده مراسم تولد امام 12 شیعیان در ایران هست، چقدر این دست موارد میتونه در افزایش شمار مبتلایان کرونا تأثیر داشته باشه؟
متاسفانه شهرهای مذهبی و اصولاً مراسم مذهبی بر اساس آمار و نتایج رسمی که ما میتونیم بهش استناد بکنیم، از ابتدای شیوع کرونا تا الان همیشه یکی از منابع انتشار ویروس بودن و مقاومت‌های مذهبی موانعی بوده که باعث انتشار بیشترش شده. یادمون نمیره مهمترین عامل در انتشار اولیه ویروس شهر قم و مقاومت‌هایی که بود، به عنوان اینکه این شهر رو خودشون شهر مذهبی حساب می‌کردن و فکر می‌کردن که این ویروس فقط اومده برای نابودی شهر قم. به همین دلیل همین تفکر متاسفانه هنوز هم وجود داره. همین الان هم مخالفانی و در واقع کسانی که مقابله میکنند با این پروتکل ها در شهر قم وجود دارند، کسانی که میان در جلو دوربین ها آزادانه شکستن پروتکل ها رو به نمایش میذارن و هیچگاه هم مؤاخذه نمیشن. در مشهد هم ما متاسفانه همین شرایط رو داریم. ورودی مسافرین به شهر مشهد طی روزهای گذشته اصلا غیر قابل انتظار بوده در شرایط کرونایی. حضورشون در مکانهای مذهبی به خصوص حرم امام رضا، تجمعاتی که انجام شده در محیط بسته، همه اینها عوارضی رو به دنبال داره که متاسفانه این مقاومت‌های مذهبی باعث این شده که انتشار بیشتر از انتظار باشه و همواره یکی از مکانهای عامل انتشار اینجور تجمعات بوده. بلافاصله بعد از مراسم محرم هم ما شاهد افزایش دو سه هفته بعدش بودیم که واقعا با اون مرگومی بسیار وحشتناک ما باش مواجه بودیم و تمام تختهای بیمارستانی اشغال شد.
آقای عطاری، سازمان غذا و دارو در ایران به دنبال عقب ماندگی در اجرای واکسیناسیون کرونا از بخش خصوصی خواسته در واردات کرونا به کشور وارد عمل بشن. ورود شرکت‌های خصوصی که مشخصا معلوم نیست که چه شرکت‌هایی هستند، به این حوزه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
چندین سال هست که سایه مافیا بر سر سیستم بهداشت و درمان و دارو و واکسن ایران سایه افکنده. یک سیکلی هست که اصلاً وزارت بهداشت قادر به خارج شدن از اون سیکل نیست. دیدیم در زمان تهیه واکسن و قرار بر خرید واکسن، همین مافیا مقاومت کرد و گفت باید واکسن تولید ما در داخل به مردم تزریق بشه به دلیل بازدهی مالی بالایی که داره. و الان که مشکلاتی در تولید انبوه براشون به وجود اومده و نمیتونن بر اساس پیشبینی ها تولیدات آزمایشگاهیشون رو به مرحله تبدیل به اسکیل اقتصادی و تولید انبوه بکنن، اومدن باز دوباره همین مافیا رو دارن وارد میکنن در تولیدات. وقتی قرار هست که واکسن به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیره، اینی که ما بیایم شرکت های واسطه ای معلوم الحالی که وابسته به همین مافیا هستن و اسامیشون کاملا مشخصه، تمام مسئولینی که قبلا در همین وضعیت بودن، در همین مجموعه بودن، الان شرکت تأسیس کردن و قرار بر واردات واکسن هست و همین واکسن ها رو این واسطه ها قرار هست که واکسنی که 1.5 تا 2 دلار در بازارهای بین المللی هست، قرار بر این هست که بین 9 تا 10 دلار به دولت فروخته بشه. و این سیکل معیوبی که وزارت خونه و حکومت ایران درش گرفتار شده، این سیکل همچنان ادامه داره و تا زمانی که رهایی پیدا نکرده از این سیکل، مشکلات درمانی دارویی و واکسن ما همچنان پابرجا خواهد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما نشریه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان جنگ سایه‌وار اسرائیل با ایران به دریا می رود نوشته است که اسرائیل و ایران سالها عمدتاً از طریق زمینی و هوایی در سراسر خاورمیانه جنگی مخفیانه داشتند، اما اکنون کشتی‌ها در دریاهای مدیترانه و سرخ مورد حمله قرار می گیرد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش نیویورک تایمز ورود عرصه مقابله و جدال محرمانه جمهوری اسلامی و اسرائیل به حوزه های دریایی را در کانون توجه و بررسی قرار داده است. این گزارش با اشاره به انفجار اخیر در کشتی باری ایرانی شهر کرد در نزدیکی سواحل اسرائیل در دریای مدیترانه آغاز می شود و واکنش شرکت دولتی کشتیرانی ایران که مقصد کشتی را اسپانیا و انفجار را اقدامی تروریستی خواند و بعد اشاره دارد که حمله اخیر به کشتی ایرانی فقط یکی از تازه ترین موارد مناقشه محرمانه طولانی مدت بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بوده، به گفته یک مقام اسرائیلی استناد کرده که آن حمله را به تلافی حمله پیشتر به یک کشتی باری اسرائیلی ذکر کرده بود. نیویورک تایمز می نویسد از سال 2019 میلادی اسرائیل به کشتی های حامل نفت و سلاح‌های ایرانی از طریق شرق مدیترانه و دریای سرخ حمله می کند و جبهه دریایی جدیدی طی یک جنگ سایه وار منطقه‌ای باز کرده که قبلا از طریق زمین و هوا اجرا می شد. به نوشته نیویورک تایمز به نظر می رسد ایران بی سر و صدا با حملات مخفیانه خودش پاسخ داده است و اشاره دارد به تازه ترین مورد در بعد از ظهر پنج شنبه که یک کشتی باری اسرائیلی به اسم لوری در نزدیکی دهانه حوزه دریایی خلیج فارس هدف یک موشک ایرانی قرار گرفت که تلفات یا خسارت قابل توجهی از آن گزارش نشد. نیویورک تایمز مبارزه اسرائیل را تایید شده از جانب مقامات آمریکایی، اسرائیلی و جمهوری اسلامی و بدل شده به امری حیاتی از اقدام اسرائیل جهت مهار نفوذ نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و جلوگیری از اقداماتش جهت دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت ایران به حساب آورده، گسترش منازعه را دارای خطر تشدید آنچه که درگیری نسبتاً محدودی بوده ذکر و آن را موجب پیچیده تر شدن اقدامات دولت بایدن جهت ترغیب جمهوری اسلامی برای برقراری مجدد محدودیت در برنامه هسته‌ای ایران در ازای تسکین تحریم‌ها قلمداد کرده است. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام ارشد سابق اسرائیلی می‌نویسد از سال 2019 میلادی کماندوهای اسرائیلی حداقل به 10 کشتی حامل بار ایرانی حمله کرده و در ادامه به نقل از یک مقام وزارت نفت ایران، یک مشاور آن وزارتخانه و یک تاجر نفت امکان داده که تعداد واقعی کشتی‌های هدف گرفته شده بیش از 20 کشتی باشد. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی و دو مقام ارشد اسرائیلی بیشتر کشتی‌ها از ایران را حامل سوخت برای سوریه و دو کشتی را حاوی تجهیزات نظامی برشمرده و اشاره کرده است که پاییز و زمستان گذشته تعدادی کشتی نفتکش در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفتند که بعضی مقامات به حوثی‌ها نسبت دادند. گزارش نیویورک تایمز از قول تحلیلگران و مقامات تهاجم اسرائیل علیه کشتیرانی ایران را دارای دو هدف عنوان کرده: اول جلوگیری از ارسال تجهیزات برای حزب الله لبنان و دوم خشک کردن یک منبع مهم درآمد نفتی برای تهران و افزایش فشاری که تحریم‌های آمریکا به بار آوردند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. اما نوبت می‌رسه به شنیدن یک پیام نوروزی از فرهاد فخرالدینی موسیقیدان.
با درود و شادباش نوروزی برای عموم مردم عزیزمون و آرزوی دلخوشی دارم، شادکامی دارم برای همه مردم عزیزمون که سالم باشن. مهمتر از هر چیزی رو سلامت نمیدونم برای مردم ایران و برای مردم تمام دنیا، مخصوصا در این شرایطی که تجربه کردیم که بسیار تجربه ناگواری بود، یا برای رهایی از این ویروس منحوس جهانگیر کرونا واقعا خلاص بشیم بزرگترین آرزوی من هست. دلخوشی و شادکامی رو برای همه میخوام، طبیعیه. و برای آغاز سال 1400 هم که قرن جدیدی رو داریم شروع میکنیم، امید دارم که با پیام صلح و دوستی شروع کنیم. با دشمنی کسی به جایی نمیرسه. تجربه نشان داده که کسانی که طالب صلح هستن در آرامش و آسایش زندگی میکنن. من بزرگترین آرزویم این هست برای آغاز سال 1400 که این سال رو با پاکی شروع کنیم. به قول معروف میگه خشت اول رو کج نگذاریم، به به محیط زیست بیشتر توجه بکنیم، از انرژی های سالم مثل انرژی خورشید، مثل انرژی باد بیشتر استفاده بکنیم، سعی کنیم مثلا جایگزین کنیم به جای سوخت‌های فسیلی و غیره، به جنگل هامون برسیم، به درخت هامون برسیم، نذاریم بیشتر از این ها نابود بشه، به خاکی دریاها برسیم که بیش از این آلوده نشن، به رودخانه ها برسیم و در نهایت میخوام بگم که مهربان باشیم. متاسفانه تجربه سالهایی که پشت سر گذاشتیم با نامهربانی ها تو هم بوده. من آرزویم اینه که همه مردم مهربان باشن، با هم صمیمی باشن و یه زندگی خوبی رو با هم دیگه بگذرونن.
و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران در ارتباط با میزبانی دور برگشت مسابقات انتخابی جام جهانی میگوید نفر اول AFC از ماجرای گرفتن میزبانی از ایران و دادن آن به بحرین بی اطلاع بوده است. شهاب الدین عزیزی خادم عصر روز شنبه در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال در جمع خبرنگاران در توضیح بیشتری در این مورد میگوید
مسئله میزبانی که پیگیریم، البته یک جلسه هم با جناب خود آقای شیخ سلمان رئیس AFC برنامه ریزی شده، البته ما منتظر جواب نهایی هستیم. ظاهرا خود ایشون در جریان بحث این دادن میزبانی به بحرین اون چی که در مکاتباتش نشون میده نبوده و ظاهرا خود دبیر کل AFC این کار را انجام داده.
این در حالی است که هفته گذشته رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران در یک گفتگوی تلویزیونی با حمله کلامی به شیخ سلمان بحرینی گفته بود
حتی حمایتمون در اون مقطع از شیخ سلمان همکار اعتقادمان اشتباهی بود و نتیجه اون اشتباه رو امروز برای ما میبینیم. نتیجه یک تبانی بود به اعتقاد من، یعنی تبانی که AFC اومده این تصمیم اعلام کنه و فیفا هم سکوت کنه.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای که اوایل اسفند ماه سال پیش برای فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرد، دلیل سلب میزبانی از ایران را فراهم نبودن امکانات و زیرساخت‌های لازم در این کشور عنوان کرده بود. تیم ملی فوتبال سوریه برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته وارد تهران شد. تیم فوتبال ایران با هدایت دراگان اسکوچیچ در سالی که گذشت به دلیل وضعیت کرونایی منطقه فقط دو مسابقه برگزار کرد که هر دو بازی تدارکاتی بودند. در مهر و آبان برابر تیم‌های ازبکستان و بوسنی که در هر دو دیدار برنده از میدان خارج شد. تیم ملی فوتبال ایران که در راه آمادگی برای مسابقات انتخابی جام جهانی است، روز سه‌شنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی دیدار تدارکاتیش را برابر تیم ملی سوریه برگزار می‌کند. بعد از اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی دور برگشت رقابت‌های انتخابی جام جهانی را از ایران گرفت، ملی پوشان ایران باید در خرداد ماه سال جاری 4 دیدار خود را در این مرحله به صورت متمرکز در بحرین برگزار کنند. و از تبریز خبر رسیده شرکت کردن تیم فوتبال ماشینسازی در ادامه بازی‌های لیگ برتر همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. محمد رضا زنوزی که پیش از این برخلاف قوانین فیفا همزمان مالکیت دو باشگاه تراکتور و ماشینسازی را در اختیار داشت، هفته گذشته از ادامه حمایت از باشگاه ماشینسازی انصراف داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
هفته پیش همزمان با آغاز سال نو خورشیدی شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در اعتراض به عملکرد مسئولین زندان دست به اعتصاب قضایی 3 روزه زدند. در اعتراض به شرایط زندان و انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی به شهرهای دیگر. مروری هم خواهیم داشت بر بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در روزهای پایانی سال 99 و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران.
سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید.
نوروز 1400 با خبر اعتصاب قضای شماری از زندانیان سیاسی آغاز شد. بکتاش آبتین نویسنده زندانی و امیر سالار داوودی وکیل زندانی آغاز کننده این اعتصاب قضا بودند و طی روزهای بعد ده‌ها زندانی سیاسی دیگر هم به آنها پیوستند. بکتاش آبتین و امیر سالار داوودی در اعتراض به انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر دست به اعتصاب قضا زدند و بیش از 30 زندانی سیاسی دیگر هم هفته پیش دست به اعتصاب قضایی 3 روزه زدند تا فریاد اعتراض خود را رساتر به گوش مسئولین برسانند. این زندانیان دلیل اعتصاب قضای خود را این گونه عنوان کردند: اعتراض به ظلم موجود و رنج مردم و اعتراض به انتقال شماری از زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر که این افراد آن را تبعید زندانیان نامیدند. افرادی از جمله کیوان صمیمی روزنامه نگار، عالیه مطلب‌زاده عکاس، گیتی پورفاضل وکیل دادگستری، کسرا نوری درویش گنابادی و شکیلا منفرد، سعید اقبالی، شهاب نظری و محمد داوری فعالان مدنی. کانون مدافعان حقوق بشر هم در نامه ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، انتقال زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر را اقدامی غیرقانونی و آزاردهنده برای این زندانیان و همینطور خانواده های آنان دانست. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی میگوید:
علاوه بر دادرسی غیر عادلانه که همواره در انتظار متهمان سیاسی و عقیدتی بوده، اخیراً روش دیگری هم باب شده که اینها رو به شهرستان‌ها اعزام می‌کنن. این مسئله نه تنها تضییع حقوق متهم است که در زندان و برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری هم هست، بلکه در حقیقت نوعی شکنجه برای خانواده‌ها هم هست، زیرا که اینها رو به شهرهای میفرستند که به دور از محل سکونت خانواده است. به عنوان مثال آتنا رو که در تهران در زندان بود و خانوادهش هم در تهران بودن، اینو فرستادن به زندان شهرستان، یا اینکه سفیده قلیان رو فرستادن به زندان بوشهر که بیش از 600 کیلومتر با خانوادهش فاصله داره. در حقیقت منظور اذیت و آزار زندانیست و قانون آئین دادرسی کیفری که مصوبه همین حکومت هم هست این مسئله رو ممنوع میکنه. مطمئن هستم روزی فرا خواهد رسید که پاسخ خوب باشند.
و در آستانه رسیدن بهار و نوروز 1400 نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی از مرخصی محروم ماندند، بلکه قوه قضاییه حتی در روزهای پایانی سال 99 هم برای شماری از فعالان مدنی و منتقدان در شهرهای مختلف ایران احکام زندان صادر کرد. سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو هر کدام به 1 سال زندان و 60 ضرب شلاق محکوم شدند که این حکم برای 4 سال تعلیق شده. میر موسا ضیا گرگری فعال مدنی در نقده هم به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام که مصادیق آن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اوست. و مختار ابراهیمی فعال مدنی در مراغه هم در دادگاه انقلاب این شهر به 10 سال زندان محکوم شد. اتهام او تشکیل دسته و گروه علیه نظام و عضویت در کانال‌ها و گروه‌های معاند نظام عنوان شده به دلیل فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی. شاهین هلالی خیابی مدیر وبسایت حقوق بشری احراز که خبرهای مربوط به استانهای آذربایجان شرقی و غربی را منتشر می‌کند درباره این احکام می‌گوید:
در آستانه عید دو تن از فعالان مدنی آقای موسی یاجرجری و مختار ابراهیمی را مجموعاً حکم 11 سال حبس تعزیری براشون صادر شد که خود آقای مختار ابراهیمی گفته که در حین جلسه دادگاه قاضی به طور کامل حق دفاع براشون نداده است. در تبریز هم دادگاه تجدید نظر شعبه چستان آذربایجان شرقی حکم فعالین مدنی از جمله سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو را به 1 سال حبس و 60 ضربه شلاق تایید کردند. البته در 3 ماه گذشته در شهرهای آذربایجان در ایران 30 تن از فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و محیط زیست از طرف نهادهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفتند و تهدید شدند که در صورت تکرار فعالیت‌ها با حبس‌های طولانی مدت روبرو خواهند شد. در سالی که گذشت، در سال 99 تقریبا بالای 250 نفر از فعالان مدنی و فعالان زبان مادری دستگیر شدند که در بین این دستگیر شدگان حکمای زندان، تبعید و حکمای شلاق براشون صادر شده است.
معراج مرتضایی و هیوا عزیزپور، دو شهروند اهل سرواباد در استان کردستان، هم در دادگاه انقلاب به ترتیب به 1 سال و 5 ماه زندان محکوم شدند به اتهام همکاری با گروه پژاک، در شرایطی که مدافعان حقوق بشر میگویند در روند بازداشت و محاکمه این افراد اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهم رعایت نشده است. دادگاه ویژه روحانیت در شهرستان ارومیه هم رسول حمزه‌پور، روحانی اهل سنت، را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، این روحانی 50 ساله که در روستاهای توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی فعالیت می‌کرد، به تبلیغ برای مسائل ملی و مذهبی و فعالیت در فضای مجازی متهم شده و حکم 3 سال زندانش اواخر اسفند ماه به او ابلاغ شد. و حکم زندان نجمه میرآخورلی، شهروند ساکن تهران، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به 5 سال زندان محکوم شده به اتهام عضویت در گروهک غیرقانونی سازمان فداییان خلق، گروهی که مدت هاست در ایران فعالیتی ندارد. نجمه میرآخورلی آبان 98 توسط مأمورین امنیتی بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره علت افزایش صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و معترضان در ایران می‌گوید:
افزایش صدور احکام زندان، بازداشت‌ها و همچنین احضارهایی که در روزهای اخیر به خصوص در روزهای پایانی سال 99 ما شاهدش بودیم، هم مرتبط با بحث حقوق بشر داره، هم مرتبط با مباحث سیاسی کشور. یکی اینه که در حال حاضر حکومت به دلیل اینکه اعتراضات در ایران در حال افزایش و شکل‌گیری مجددی هست، این اعتراضات احتمال داره سراسری بشه، فعالین سیاسی و مدنی رو بازداشت می‌کنه که مانع از گسترش و شکل‌گیری مجدد این اعتراضات بشه. به نوعی میتوان گفت که با بازداشت فعالان قصد ایجاد ترس در جامعه رو دارن. اما از بعد سیاسی این هستش که ما در ماهای آینده شاهد انتخاباتی در ایران هستیم. این انتخابات به نوعی میشه گفتش برای جمهوری اسلامی بسیار مهم هستش. فعالین سیاسی و مدنی و اجتماعی و حقوق بشری در ایران بازداشت میشن، احضار میشن که مانع از شکل‌گیری اعتراضات و تحریم انتخابات بشن. من تصور میکنم فارغ از اینها، ما با یک نوع لجبازی حکومت هم روبرو هستیم. در ایام خوشی که باید مردم حق آزادی داشته باشن، حق شادی داشته باشن، بازداشت میشن، با احکام طویل مدت روبرو میشن، و یا زندانیانی که از حق مرخصی که حق قانونی اونها هستش منع میشن به این دلیل که حکومت با هر نوع دگراندیشی در تقابل هستش و مانع آزادی‌های اونها میشه.
بازداشت شهروندان و فعالان مدنی کرد هم که از 20 دیماه آغاز شد همچنان ادامه دارد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در اسفند 99 دست کم 14 شهروند کرد دیگر در شهرهای مختلف بازداشت شدند که بازداشت 7 تن از این افراد برای اجرای احکام زندان آنان صورت گرفت. از حدود 100 شهروند و فعال کردی که در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند هم تعدادی از آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان از آخرین خبرها در این باره می‌گوید.
در ارتباط با آخرین وضعیت فعالین کرد که به صورت گسترده توسط نیروهای امنیتی در ماه‌های اخیر بازدار شده بودند، طبق آخرین اطلاعات شبکه حقوق بشر کردستان تا این لحظه حدود 55 نفر از این افراد بازدار شده به قید وثیقه آزاد شدند، اما هنوز دست کم 32 نفر دیگر از این افراد در بازداشتگاه‌های اداری اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شهرهای ارومیه، سنندج و مریوان نگهداری میشن. بعضی از این افراد بازداشت شده متهم به همکاری با احزاب سیاسی کرد شدند. همچنین بر اساس اطلاعات گردآوری شده از طرف شبکه حقوق بشر کردستان، در اسفند ماه گذشته دست کم 14 شهروند و فعال کرد در 7 شهر از جمله پیرانشهر، ارومیه، جوانرود بازداشت شدند. 2 نفر از این افراد در روزهای گذشته با قید وثیقه فعلا آزاد شدند. همزمان با این بازداشت‌ها بیش از 30 فعال مدنی، مذهبی، فرهنگی و ادبی کرد هم توسط نهادهای امنیتی احضار شدند و هر کدوم از این افراد به مدت چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفتند.
و با وجود انتقادهای جهانی از سرکوب و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران، صدور احکام زندان برای بهائیان و نوکیشان مسیحی همچنان ادامه دارد. در جدیدترین مورد، 2 نوکیش مسیحی ساکن تهران جمعاً به 11 سال زندان محکوم شدند. سارا احمدی به 8 سال زندان و همسرش همایون جاوه به 3 سال زندان. به گزارش سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان، در حکمی که دادگاه برای سارا احمدی و همسرش همایون جاوه صادر کرده، این زوج مسیحی به انجام خدمات رایگان در یک آسایشگاه به مدت 6 ماه، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و اجتماعی هم محکوم شدند. این احکام به تایید دادگاه تجدید نظر هم رسیده و این زوج مسیحی حالا برای اجرای حکم زندانشان احضار شدند. کیارش عالی‌پور سخنگوی سازمان ماده 18 درباره این زوج مسیحی میگوید:
بر اساس گزارش‌هایی که به سازمان ماده 18 رسیده، سارا احمدی و همسر ایشون همایون جاوه برای تحمل حبس به زندان اوین احضار شدند و این احضاری هم به صورت پیامک برای اونها فرستاده شده. همایون جاوه از بیماری پارکینسون به شدت رنج می‌بره و همسر او سارا احمدی در واقع پرستار او. سارا احمدی متهم به اداره کردن دستجات، شبه دستجات و گروه‌های غیرقانونی از طریق مسیحیت تبشیری صهیونیستی برای برهم زدن امنیت کشور شده. اتهام دیگه این نوکیش مسیحی هم عضویت در دستجات گروه‌های غیرقانونی برای برهم زدن امنیت ملی اعلام شده. دادگاه بدوی خانم احمدی رو مجموعاً به 11 سال زندان متهم کرده بود. 8 سال محکومیت برای اداره کردن گروه‌های غیرقانونی و 3 سال برای عضویت در این گروه‌ها. صدور چنین حکمی علاوه بر ناعادلانه بودن، ناآگاهی قاضی دادگاه بدوی در امور حقوقی رو نشون میده، چون اداره کردن و عضویت یک گروه نمیتونه جدا از هم تلاقی بشه. البته دادگاه تجدید نظر این حکم رو به 8 سال کاهش داد. متاسفانه مسیحیان ایران رنج‌های بسیار زیادی رو تحمل میکنن. از جمله رنج‌های مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی میتونیم به تبعید، زندان، محرومیت از تحصیل، یورش به کلیسای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده اشاره بکنیم.
با چند خبر دیگر، وبسایت تابناک از بازداشت امیر دهباشی خبرنگار ساکن بوشهر خبر داد. علت بازداشت این خبرنگار شکایت استانداری از او به دلیل انتقادهایش از طرح‌های عمرانی عنوان شده. امیر دهباشی 2 روز پیش از نوروز 1400 بازداشت شد. و شورای حقوق بشر مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. گزارشگری که در این حدود 3 سالی که از آغاز مأموریتش می‌گذرد هنوز اجازه نیافته که به ایران سفر کند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com